سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر سوره مبارکه نساء آیه اول هستیم بعد از بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. مختصری از تفسیر آیه ذکر شد و تا بحث و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام اجمالا اشاره شد. اما خب دیگه حالا یه قدری با تفصیل بیشتری انشاءالله بحث رو ادامه میدیم. از آیاتی است که چندین بحث رو ذیل خودش دارد. انشاءالله سعی میکنیم که این بحث ها به حدی که ممل نشه برای دوستان و خستگی آور نباشد، یه قدری بحث رو جدیتر ببینیم تا به حل مسئله در مثلا اونچه که تو جامعه هست بیشتر منجر بشه و در حد کلی باقی نماند. لذا فقط اشاره‌ای به این که می‌فرماید در ادامه آیه و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، که مرسوم بود که خدا رو به صلاح به خدا سوگند می‌خوردند، این که و اتقوا الله الذی تساءلون به، در حاجاتتون به خدا سوگند می‌خوردید. مثل که حالا گاهی مرسوم هستش که تو روابط قسم به خدا میخورند. این بیانی که واتقوا الله الذی تساءلون به، اون خدایی که تساءلون به، در قسم میخورید بهش برای حاجاتی که به هم دیگه دارید. والارحام، حالا این والارحام آیا عطف بر الله هست؟ یعنی واتقوا الله والارحام، منتها از باب ادبی که قرآن دارد که ربوبیت رو بین بحث خدای سبحان با در حقیقت اونچه که به خلق برمی گردد اگر عطفی بخواد باشد فاصله میندازه. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. با اینکه قاعده این است که قل اعملوا فسیر الله و رسوله و المؤمنون عملکم، اما عملکم رو فاصله میندازد تا عمدن بین واجب و ممکن چی شده باشد؟ یک ادبی در عبودیت رعایت شده باشد. با اینکه فعل هر سه توی راستاست که دیدن عمل دیگران است، اما بین دیدن خدا و دیدن رسول خدا و مؤمنان که ائمه هستند، ائمه علیهم السلام، فاصله میندازد. و همچنین در خیلی از جاهای قرآن این ادب با همین نگاه رعایت شده، ولیکن گاهی هم عطف شده عمدن تا اونجا عظمت کار اون بنده رو بخواد برساند که اگر رسول است و عطف شده تا شدت در حقیقت مسئله رو، یعنی تا قرینه در کار نباشد فقط بیان اون به اصطلاح موضوع باشد، فاصله ادب ربوبیت رو حفظ میکند بین عبد و رب. اما اگر جایی بیانی بر مسئله باشد و اگر دیدیم جایی عطف صورت گرفته، حتما اونجا باید با دنبال یک بیانی باشیم که چرا این عطف بیواسطه صورت گرفته. دقت کردید؟ پس اساس در کلام قرآنی فاصله بین عبودیت و ربوبیت حضرت حق است که این ادب باید رعایت بشود و شده است. اما اگر جایی نبود دلیل میخواد که چرا، چه دلیلی بوده که اینجا فاصله به صلاح نیفتاده و عت برخلاف اون چه که در نظام عادی اون چه اگر فاصله بیفتد دلیل میخواد. بله اینجا فاصله افتادن دلیل عام دارد که همون رعایت ادب عبودی است که بین رب. این یه نکته دقیقی است که به ما هم یاد میده، نه فقط در لفظ بلکه در هر نوع نگاهی و رفتاری و بیانی و خطابه‌ای حتما مراعات چی بکنیم؟ این نگاه ادب ربوبی که خودش تو رفتار انسان هم این گفتار تأثیر میگذارد که این رعایت باید بشود. خب و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، وقتی ارحام عطف میشود بر الله که اون تقوایی رو که باید نسبت به خدا رعایت بشود، اون خدایی که در نظر شما عظیم است در کارها بهش قسم میخورید برای تحقق کارها او رو به عنوان صدق خودتون مطرح میکنید، او وقت ارحام رو عطف کرده بهی که واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. حالا این که این ارحام منسوب به چیست، این حالا تو بحث ادبیش در متن آمده المیزان هم، ان الله کان علیکم رقیبا، این ارحام عطفش خیلی کار میرسه که انشالله یکی از مباحثی است که حتما اینجا بهش خیلی میپردازیم که چرا عطف شده ارحام به الله در اینجا. و ان الله کان علیکم رقیبا، که این تقوا با این رقیب بودن حضرت حق یه رابطه پیدا میکند که رعایت تقوا رو با در حقیقت این رقیب بودن حق تتمیمش بکنیم، یعنی این رو اینجوری شکل بدیم که خدا رو رقیب ببینیم که بر ما رقیب است. خب نکته اولی که در اینجا ذکر شده، باید اینا رو تک تک نکته ها رو ایشالله در مقام بستش باشیم. نکته اولی که ذکر شده عرض کردیم که تقوای رب رو با تقوای الله که خالق باشد و اله باشد ابتدا تفکیک قائل شده که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، ربی که خالق است. مثلا در سوره حج ما داریم که یا ایها الناس اتقوا ربکم، اون دنبالش چی میفرماید؟ دنبال سوره حج ان زلزلت الساعت شیعون عظیمون، که اونجا یا ایها الناس است، مثل اینجا که یا ایها، آیه اول است که مثل اینجا آیه اول. آیه اول تلیعه همه مباحث است، یعنی وقتی که آیه اول سوره ذکر می شود او داره تمام خلاصه و انموزج سوره رو توی اون در حقیقت آیه به صورت فشرده بیان می کند. لذا اونجا فرمود که یا وقت از این غرض سوره رو میشه فهمید، از اون آیه اول میشه نظارت بر غرض سوره رو پیدا کرد که هر سوره ای غرضی دارد، که اینجا بود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. تک تک گزاره هایی که در آیه اول آمده چی هستش؟ نظارت دارد بر مباحثی در این سوره که در اینجا یکی ربکمه، یکی اون در قد خالقیته، یکی من نفس واحده است که خلق من نفس واحده است، یکی خلق منها زوجه هاست که زوجیت در این آیه تصریح شده به اینکه جزء اون مبادی عام رعایت تقواست که باید رعایت بشود، یکی بعدیش نسل است که بس منهما رجالا کثیرا و نساء، بعدیش این است که تقوای الهی رو با تقوای ارحام که مبدع رحم برمیگردد به صلاح اون عضوی که مبدع وحدت هست در نظام فامیلی و ارحام، این در حقیقت الله رو گره میزند به او که او رو که انهو نازله این میداند. در اون معیار وحدت بودن، همچنان که الله در خلاص الوهیت سبب وحدت است و توحید است، ارحام از اسباب توحید است که مرحوم علامه هم به این بیان هم. ببینید چند تا بحث میشه در اینجا و انتها هم که ان الله کان علیکم رقیبا، رقیب بودن خدای سبحان رو. خب حالا یه بحثیش رو بعضیا رو مجبوریم چون در جاهای مختلف میاد موکول کنیم به پخش مسئله در جاهای مختلف، اما بعضیش ممکنه که شاید مثلا این ارتباط اختصاصی باشد، اینجا بیشتر به او میپردازیم. این که دیروز عرض کردیم که تعبیری که خدای سبحان میاره وقتی که تعلیق میکند حکمی رو بر وصفی، تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیته. یعنی اگر اینجا میفرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم، تقوای رب، همین که تا میفرماید تقوای رب یعنی این تعلیق این حکم که تقواست بر چی؟ بر وصف ربوبیت، که این نشون میده ربوبیت علت رعایت این تقواست. درسته؟ پس اصل ربوبیت خودش یه علت دیگه، یه علت نمیخواد. یه موقع میگیم که مثلا تعبیر بعضی بزرگان تعبیرش رو این است که زید رو اکرام کن، میپرسه آخه چرا اکرامش بکنم؟ خب میگه چون معلم توست. خب تا گفت چون معلم توست، این معلم بودن چی هستش؟ تعلیق حکم بر وصف شد، علت معلوم شد. پس اگر علت معلوم شد سوال برطرف میشود. اما صرف این که زید رو اکرام کن هیچ وصفی نیامده باشد، ذاتی فقط آمده باشد، این در حقیقت متحیر میکند انسان رو که چرا آخه به چه دلیلی زید چه امتیازی بر امر دارد که زید رو اکرام بکنم نه امر را. اما اگر برای اکرام اصلا وصف رو آورد، فرمودن اتقو مثلا معلم کن، معلمتون رو اکرام بکنید، از اول اینجور فرمود، درسته؟ این خودش تعلیق حکم بر وصفه و یک قاعده کلیست و برهان توشه، اقامه برهان شده، حد وسط آمده درش، که حد وسط تعلیم است که زید رو اکرام بکنید و اکرام هر معلم لازم است، زید در حقیقت معلم شما، زید را اکرام بکنید. این نگاه در حقیقت ببین چقدر زیباست. تو قرآن چون بیان در حقیقت جاودانه است و همیشه این بیان ساری و جاری است و برای همه اعصار و دوران هاست، این چی شده؟ عمدتاً تعلیق حکم بر وصف شده، لذا کمتر پیش آمده که شخص مطرح شده باشد، و اگر شخص مطرح شده عنوان و وصف دنبالش ذکر شده. اینم یه بحث دقیقی است که حضرت آیت الله جوادی این رو اشاره کردن و بحث بسیار مهمی است که اگر این نگاه رو سرفصل کسی به عنوان رساله‌ای برای تحقیق قرار بده که جاهایی که احکامی و چی شدن؟ تعلیق معلق شدن بر حکم که علیت بیان شده باشد، این خودش به عنوان یک کار ازش میاد که هم معرفتیه هم عملیاتیه. چرا؟ چون قاعده میشود و از اون طرف قابل تبعیت، یعنی حکمی بیان شده با در حقیقت تعلیق بر وصفی که این حکم که بر وصف تعلیق شده هم یه قاعده است هم یه عمل است که ما باید چه کنیم، که این خودش یه بحث جالبی است. خب اینجا یه وصف هم نیست، تعلیق این حکم تقوا بر دو وصف شده، اتقوا ربکم الذی خلقکم، یعنی ربکم یه وصف است، خلقکم یه وصف دیگر است، کأنهو حد وسط دو بار تکرار، دو چیز است، یه بار به عنوان این است که تقوای رب رو رعایت بکنید چون ربوبیت بر شما دارد، یکی این است که تقوای خالق رو رعایت کنید چون خالق شماست، که دیروز عرض شد، جلسه گذشته عرض شد که خالق بودن اون در حقیقت اعطا کل شیء خلقه، اون کمالات اولی رو ایجاد کردن است و ربوبیت کمالات ثانوی رو دادن است.
اون وقت این دوتا تعلیق حکم بر وصفی که در اینجا آمده و به دنبالش من نفس واحده آمده، این خیلی زیباست که کأنه داره اشاره میکند که سه تا مسئله در اینجاست. یکی ربکم است، یکی اون در حقیقت خلقکم است، یکی نفس واحده است که شما از او خلق شدید، که این هم رعایت تقوا نسبت به او لازم است و در طی طول همون در حقیقت ربکم و خلقکمه. یعنی پدر و بعدم دنبالش میفرماد و خلق منها زوجها که اون مادر میشود در نسل، درسته؟ اینها به خصوص پدر رو که به عنوان ولایت و بعدم مادر رو به عنوان اون ربوبیت، که این پدر و مادر هم تو طریق خالقیت شما هم تو طریق ربوبیت شما وساطت دارن. یعنی رب اتقوا ربکم الذی خلقکم که مربوط به خداست، نازلش در کجاست؟ خلقکم من نفس واحدت و خلق منها زوجها، در این کشیده شده است. خب بر این که این بحث رو یه خورده زیباتر ببینیم، ببینید روایت زیبایی است که این روایت رو فقه رضا نقل میکند. برو اولادکم و احسنو الیهم، به فرزندانتون نیکی کنید و با اونها در قد احسنو الیهم، فانهم یظنون انکم ترزقونهم، رازق خودشون رو کی میبینن؟ شما میبینن، پدر و مادر میبینن. یعنی این خلقکم بسر ربکم الذی خلقکم، این رازقیت رو از شما میبینن، شما وساطت در خلق او دارید، شما وساطت در تربیت او دارید. لذا میگه بچه هم از منظرش این است که شما رو رازق خودش داره میبینه، که این رازقیت نحوه از ربوبیت دیگه. او وقت یه بحث زیبایی است. ببینید تو بحث حضرت ابراهیم و حضرت موسی علیه السلام وقتی در مقام احتجاج با نمرود و فرعون بودن، ببینید اونجا بیان این است ربی الذی یحیی و یمیت، خیلی بیان عالیه ها. چرا تا گفت ربی الذی یحیی و یمیت نمرود گفت انا احیی و امیت؟ چرا گفت؟ چون میدانست کسی که محیی و ممیت است یعنی خالق است، رب اوست، قانونگذار اوست. یعنی قانونگذاری و ربوبیت و اطاعت موکول به خالقیت است. نمیشه کسی خالق یکی باشد، او وقت کی باشه؟ ربوبیت دست دیگری امکان ندارد. اونی که خالق است رب است. لذا نمرود خیلی قوی بوده که این رو خوب فهمیده. وقتی احتجاج میکنن موسی علیه السلام نمیخواد یه بحث معرفتی رو مطرح کند فقط، که این بحث معرفتی ربطی به ادعای نمرود نداشته باشد، یه بحث معرفتی رو داره مطرح میکند که انکار رفتار نمرود رو در پی داشته باشد، که او رو تخطئه بکند. یعنی کاملا یه بحث معرفتی درگیر با رفتار فرعون می شود. ما معمولا مباحث معرفتی که القا می کنیم ربطی به رفتار به اصطلاح ما پیدا نمی کند، درسته؟ می تونیم به اصطلاح همه بشینیم کیف کنیم یه بحث معرفتی رو بشنویم، اما احساس نکنیم این بحث معرفتی داره یا ما رو تخطئه می کند یا هدایت می کند، نه احساسی نمی کنیم. ولی اینجا که ابراهیم خلیل سلام الله علیه داره بیان میکند یه بحث معرفتی رو، بلا فاصله نمرود میفهمه که این بحث معرفتی داره او رو تخطئه میکند. لذا پاسخ میده که اگر کوتاه بیاد در اینجا قبول کنه کار تمامه، یعنی همین بحث معرفتی کار رو تمام کرده تو بحث عملیاتی. این نگاه که معرفت تا عمل باید کشیده شده باشد و اینجور بیان بشود و اینجور دیده بشود، این مهمه که ربی الذی یحیی و یمیت، یعنی پروردگار من احیا و اماته دارد. یعنی پس تو چرا به نمرود داره خطاب میکند؟ پس تو چرا خودت رو محق میدونی؟ میگی انا ربکم الاعلا، من قانون گذارم. اطاعت نسبت به من باید صورت بگیرد. یعنی نمیشه اطاعت به کسی باید باشد که محی و ممیت است، خالق است، او باید نسبت به او اطاعت، قانون گذارم باید او باشد. نه، رابطه بین خالقیت و ربوبیت تلازمه. یعنی نمیشه یک کسی خلق کرده باشد رها کرده باشد، عبثه. یعنی خالقی که اون خلق اول رو کرده باشد، الذی اعطا کل شیء خلقه، همین تمام شه. ثم هدا رو بگه من دیگه خسته شدم دیگه با شما باشه. نه، اصلا اون خالقیت به لحاظ ثم هداست، درسته؟ او ثم هداش اصله که این خلق صورت گرفته، غایت علت برای مبدعیت فاعله. نمیشه که فاعل مبدعیتش با غایت بی ربط باشد. ربوبیت غایت رو داره ایجاد میکند و این غایت باید حتما تو راستای چی باشد؟ فاعلیت باشد. یعنی فاعلیت فاعل رو کی تعیین میکند؟ غایت، که اون هداست که داره چیکار میکنه. بله، خدا علت ندارد فاعلیتش، اما فعلش غایت دارد. فعل غایت دارد نه فاعل، چون خدا مستکمل نیست به فعلش. اینا معلومه دیگه. بله؟ بله. بله، کسی که در حقیقت میتونه، اگر این بیان امروز میشود، کسی میتواند قانون وضع کند یا حق تصرف دارد که مالک باشد، درسته؟ خب مالک برمیگرده، حقیقت مالکیت حقیقیه به خالق. یعنی کسی که خالق است مالکیتش اعتباریه نیست، بلکه مالکیتش چیه؟ حقیقیه است، چون خلق کرده. لذا شما نسبت به اعمالتون اگر خالق اعمالتون باشید، مالک اعمالتونید. اگر خالق اعمال باشی، اگر خالق اعمال، حالا بحث داره، چون داریم خلقکم و ما تعملون، مالک عمل ما نیستیم. چرا؟ چون خدا خلقکم و ما تعملون، عمل شما هم خلقش به او برمیگردد. حالا او بحثش رو الان بگذاریم کنار. پس این که امروز هم میگن با ملاکات امروزی هم منافات ندارد، منتها اونا مالکیت اعتباریه رو فقط میبینن، اما مالکیت حقیقی فوق مالکیت اعتباریه است. مالکیت اعتباریه هم باید اون مالک حقیقی اذن بدهد، تا اذن ندهد او ممضا نیست، او مشروع نیست. لذا هیچ انسانی بر انسان دیگری ولایت ندارد، مگر این که این ولایت رو مالک حقیقی به اصطلاح امر کند و اذن دهد. لذا من نمیتونم بدون این که در حقیقت اذن به من داده شده باشد، ولایتم رو به کسی دیگری بسپرم. حق ندارم، حرام است کسی ولایت خودش رو به دیگری لذا میشه تحکم علت طاغوت. این در حقیقت تحکم علت طاغوت حرام است. خب اینا خیلی زیباستا، یعنی این چقدر از توش حرف در میاد که اگر ما باور کردیم که اون در حقیقت ربکم الذی خلقکمه، اون موقع تمام ربوبیت دائر مدار خالقیت میشود. اون وقت ربوبیت میشه همه قانون گذاری، میشه همه در حقیقت اطاعت پذیری. لذا به دنبال ربوبیت چی میاد؟ مثلا اضافه به چی داره ربوبیت؟ به عبودیت. متضایفینش چی هستش؟ عبودیت. یعنی عبودیت، ربوبیت با عبودیت سازگار می شود. او وقت هر چقدر ربوبیت قوی تر باشد، عبودیت به همون نسبت قوی تر. او وقت اگر خدای سبحان می فرماید پدر و مادر، نحوه‌ای از خالقیت و ربوبیت برای اینها رو خدا داره تشریح میکند. میگه تو تکوین من قرار دادم که پدر و مادر واسطه در خلقت تو هم، علت مؤده در خلقت تو هم، درسته؟ به همین نسبت و وقت چی قرار داده میشه براشون؟ ولایت و اطاعت. خیلی زیباستا، یعنی یه امر تکوینی است که خدا قرار داده. حالا روایات مسئله رو عرض خواهیم کرد که این امر چقدر زیبا میشه که جریان پدر و مادر یه امر چی میشه؟ یک نحوه خلقت تکوینی خدا قرار داده. خدا نمیتونست همه انسانها رو مثل آدم و حوا خلق کند، از گل خلق کند، وسائط نخواد؟ میتونست. همچنان که آدم و حوا رو خلق کرد، عیسی علیه السلام هم بدون پدر خلق کرد. ان مثل آدم عند الله، ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. درسته اونجا پدر در کار نبود در عیسی علیه السلام، ولی در آدم نه پدر در کار بود نه مادر در کار بود، مثل حضرت حوا که این دوتا اینجور بودن. میتوانست انسانها رو همه رو اینجور خلق کند یا نه؟ میشد یا نمیشد؟ اما نظام رو جوری قرار داد که بسم منهما رجالا کثیرا و نساء. این خودش داره تمرین ولایت پذیری رو محسوس میکنه، یعنی از یه امر محسوس عادی، این خودش راه طریقه، این خودش یک الگو ایجاد دارد میکند، داره انس ایجاد میکند که چجوری خدا رو باور کنیم. درسته که اصل نظام ربوبی و به اصطلاح خالقیته، اما ما شروعمون از محسوسه، چون محسوس رو میشناسیم، اینجا شروعمون، آغازمون از اینجاست. با اینکه اون اصلها، اما از اینجا برای ما شروع کرده که میبینیم، احساسش میکنیم، کاری هم به دین نداره، یعنی یه غیر دیندارم پدر و مادر رو دخیل میبیند. حتی یه حیوان هم این مرتبه رو دارد که تا کودکی دارد، داره در حقیقت این حال براش هست. این نگاه رو اگر ببینیم، اون موقع باورمون میشه. حاج آقا اینجا بفرمایید. این نگاه رو اگر ببینیم، باورمون میشود که چقدر خدای سبحان هر کارش رو چقدر توش اشباع کرده حکمت، چقدر تو این حکمت اشباع شده. اگر این باور برامون شکل بگیره، اون وقت خیلی اینها روش به ما یاد میده. فقط یه موضوع نیست، یه قاعده است. همون جوری که میگه اگر میفرماید اتقوا ربکم الذی خلقکم، الغای قاعده دارد میکند. با اینکه به اصطلاح این حکم رو تعلیق به وصف کرده، تو خود اون روش خلقت هم این قاعده مند در حقیقت این کارا رو کرده که مشعر به علیت در اونجاست، که هر حکمی تو نظام تکوین، حکم نظام تکوین، حتی اونجا هم یه امر کلان الغایی در حقیقت قاعده مند رو داره بیان میکند. نمیدونم من تونستم این بیان رو در اینجا بیان برای شما روشن بکنم. حالا ببینید که اروا عن العالم علیه السلام در فقه الرضا انه قال لرجل الک والدان، پدر مادر داری؟ فقال الله فقال الک ولد؟ قال نعم. قال له بر ولدک یحسب لک بر والدیک. خیلی تعبیر بالا، یعنی نحوه رابطه انسان با پدر و مادرش، نازلش او وقت میاد تو رابطه چی؟ انسان با فرزندش. یعنی رابطه متضایفی ها. یعنی اگر ما میگیم این رابطه پدر و مادر داری، میگه ندارم. میگه حالا که نداری، محرومی از این رابطه که بتونی احسان به اونها بکنی و یک در حقیقت توفیق عظیم رو برای خودت ایجاد بکنی، حالا رابطه تو با فرزندت به جای اون رابطه میتواند نازله باشد. یحسب لک بر والدیک، این میتونه برای تو اون رو حساب بکند. خیلی زیباست. یعنی هر چی رو این فکر بکنید، هر چی رو این روایت فکر بکنید که چقدر داره قاعده مند و زنجیره میکنه سلسله هستی رو به هم دیگه، که احکام رو با اون تکوین پیوند میده. نظام تکوین رو، تشریر با تکوین چجوری داره پیوند میده. اینا خیلی زیباست. این که انسان پدر و مادر دارد و فرزند دارد، این نظام تکوینه. این که میگه رابطه تو با پدر و مادرت توفیق ایجاد میکند برای تو، خیلی آثاره که دو روایت آمده. چه بعد میگه اگر اون رو محروم شدی، باز جای جبران گذاشته. میدونید کجاها جای جبران قرار میدن؟ کجاها عبادات ما قضا دارد؟ اونجاهایی که فرائضی است که ذات انسان رو میسازد، اونجاهایی که ذات انسان رو میسازد، خدای سبحان نمیخواد بذاره ذات متزلزل باشد، لذا براش قضا قرار میده که اگر یک کسی رو کاهلی، تنبلی، نسیان، هر چیزی از دستش داد، جای جبرانش محفوظ باشد. عمدتاً مستحبات قضا ندارد، عمدتاً نمیگیم همه، عمدتاً مستحبات قضا ندارد چون ذات انسان رو تشکیل نمیده، ولی واجبات هم همش قضا ندارد، بعضی از واجبات قضا دارد، اوناییست که ذات. اینا ببینید پیدا کردن کدهای کلانه و ارتباط بین اینها با نظام تکوینه. تو نظام تکوین رابطه پدر و ما با پدر و مادر، رابطه با پدر و مادر جزو فرائض است، یعنی تبدیل پذیر نیست ها، یعنی جوری نیستش که این رابطه بگی من پدر و مادر من جزو مستحبات نیست. مثلا اگر انسان دوستی داشته باشد، انتخاب دوست اختیاریه و انتخاب اختیاری دوست مثل نوافل است، مستحب است که اختیاریه، اما پدر و مادر اختیاری نیست. پدر و مادر تو اصلا نقشی نداری که پدر و مادرت کی باشه، مثل این که در جعل فرائض من نقشی ندارم، فریضه فریضه است. نمیدونم میتونم گره زدن اینها رو براتون ملموس کنم تا این رو فقط هم نبینید، تو این یه قاعده تو عالم ببینید، تو نظام تکوین و تجری و پیوند تکوین و تجری، و اینها رو بتونید توسعه بدید تو بقیه مسائل. این نگاه کلان به فقه است، این نگاه کلان به احکام و اخلاق است که از یه منظر کلانی باید این مسائل رو دید، او وقت میبینیم چقدر عظمت دارد، چقدر معارف به عمل گره میخورد، چقدر شیرین میشه وقتی آدم این جور بیان رو میفهمه و از این برای اون جزئی استدلال میکند به اون فرع، و اون فرع رو تحت این اصل در میاره، چقدر زیبا میشه. لذا میفرماید که بله، داشتم چی رو میخوندم اومدم اینجا، ها، علکه ولد، علکه والدان، این روایت شریف که علکه که خیلی تعبیره که اگر تو والدانت رو نداری، چون جزء فرائض است و این حق زائل بشه از تو، ذات تو متزلزل نتونی جبران بکنی، چند تا جبران براش قرار دادن. یکیش چی هستش؟ یکیش این است که اگر ولد داری، ولد خیلی با او تناظر دارد، از این به بعد به ولدت برای جبران والدانت خدمت بکن. خیلی زیباست. چرا؟ نه چرا؟ حالا عرض میکنیم، اونم جزو روایاتی است که سوالش این است که محبت پدر و مادر به فرزند با همون روایتی که قبلا هم همیشه ذکر کردیم، آیا اقوای از محبت فرزند به پدر و مادر هست یا نیست؟ میگه چرا؟ اما چرا اینجا داره این حق تکلیف تشریعی رو داره میگه؟ یعنی میگه به خاطر این که محبت پدر و مادر به تو اعظم است، از محبت در حقیقت یعنی پدر و مادر اعظم محبتشون به تو تا محبت تو به پدر و مادر، اما اون محبت یه تکلیفی رو برای تو ایجاد میکند که تو نسبت به اونا مطیع باشی، نسبت به اونها محسن باشی. اون محبت این، اما محبت تو به فرزند تو، محبت تو بالاتره. اما الان اگه به فرزندت احسان میکنی، این یه فضل دیگریست در قبال محبت اونها به تو نیست. محبت اونها به تو یه فرضی رو ایجاد میکرد که اطاعت تو نسبت به اونها بود، لذا اون اعظم میشه برای ما از جهت اطاعتمون. اما اگر من بر به فرزندم کردم، هم محبت کردم بهش، هم بر به او کردم، جمع بین دوتا رو کردم، درسته؟ در قبال هم نبود، اونجا داره تکلیف من رو تعیین میکند. تونستم عرضو برسونم؟ لذا بیان خیلی بعد در بعضی روایات، حالا فرصت تو همین کتاب بهار جلد 74 تبیران هم هست، یه جا میفرماید یه کسی میاد پیش حضرت میگه مادر داری؟ میگه نه. میگه خاله داری؟ خاله یعنی خواهر مادر. میگه به او خدمت بکن، به خالت، جای در حقیقت محبت به مادر رو که نداری میتونه تا حدی پر بکنه. یه جای دیگری میفرماید که پدر داری؟ میگه نه. میگه برادر بزرگتر داری؟ میگه بله. میگه خدمت به برادر بزرگترت بکن، این خدمت و احسان به برادر بزرگترت یه بویی از خدمت به پدر رو میرسون. این خیلی زیباست. ببین شباهت ها رو، ببین چقدر زیبا، اونم از نظام تکوین. یعنی خاله خواهر مادره، یعنی نسبت نزدیک تکوینی و شباهت تکوین رو تو وجود برادر نیست، برادر بزرگتر، اونم به اصطلاح برادر بزرگتر، تعبیر برادر بزرگتر آمده، یه نسبت نازله بیشتری که انهو از پدر تو او هست، که اینا خیلی جالبه. اگر منظومه رو آدم کنار هم قرار بده، بتونه اینها رو به عنوان یک نگاه منظومه ای، بعد از توش ملاک در بیاره، از تو اینا چی در بیاد؟ نه استحسان باشد، بتونه جوری کنار هم قرار بگیرد اینها، همچنان که آیه هست و روایات هست، وقتی کنار هم قرار میگیره آدم میبینه کاملا علت آشکار است. هر کی اینا رو کنار هم ببینه علت رو مییابد، ظاهر است. نمیخواد تو یک امر خفی رو پیدا کنی که بعد بگی ممکنه این منصوص العله نباشد، یا در حقیقت ظاهر العله نباشد، ملاک واضح نباشد. نه، اگر اینجوری دیدیم اون موقع چقدر عمق نگاه تغییر میکند، سعه پیدا میکند. العلتو تو امم و تو خصص، فقط یه حکم نمیشه اون وقت، بلکه تو امم و تو خصص. اگر مصادیقیشو ذکر کردن، اون موقع این مصادیق اگر نشون داده شده باشد که توش علیت ذکر شده، میگه والد داری؟ والدان میگه نه. میگه ولد داری؟ پس یه نسبتی داره بین والد و ولد ایجاد میکنه. اونجا میگه مادر داری؟ میگه نه. میگه خاله داری؟ اونجا میگه که پدر داری؟ میگه نه. میگه پسر برادر بزرگ داری؟ بعد روایات دیگه همه رو بذاره کنار هم، اگر انسان دید واقعا از کنار هم گذاشتن اینها حالا چی به دست بیاد؟ ملاکی به دست بیاد. این نگاه اجتهادی میشه که از کنار اینها کنار هم قرار گرفتن، به طوری که وقتی شما ارائه میدید چی بشه؟ برای بقیه هم واضح باشد علت دیده شدن، اینجور نباشد که خفی باشد. او وقت حکم چقدر سعه پیدا میکند، چقدر زیبا میشه. حالا ببینید بعضی از، اگر این روایات این جلد 74 باب طبع ایران رو شما دنبالش رو بگیرید، ببینید باب بر الوالدین و الاولاد چقدر زیباست. من حالا صفحه این کتاب شریف صفحه 77 چند تا روایت اینجا هستش که می‌فرماید که روی ان کل اعمال البر یبلغ العبد از ذروت منها، میتونه انسان به بالاترین به اصطلاح قلش برسد الا ثلاثه حقوق، سه حقه که انسان نمیتونه به قلش برسه. اینجا مفروض گرفته حق الله رو که او نمیشه، اونو نیورده. سه تا حق تو حق الناس، یکی میفرماید حق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. رسول خدا رو کسی نمیتونه حقش رو ادا کند. و حق الوالدین، پدر و مادر رو هم کسی نمیتونه حقشون رو ادا کند. یعنی حق پدر و مادر رو برده تو کجا؟ تو حق رسول خدا که قابل ادا نیست. یعنی حق پدر و مادر هم دو تا حساب کرده، یعنی گفته سه تا حق رو نمیتونید، یکی حق رسول خدا، یکی حق الوالدین، دیگه نیورده. حق الوالدین یا حق پدر و حق مادر، این دو تا حقه که این انسان قدرت ندارد که این رو به قلش برسه. هر کاری کنید، اون روایت شریف اینجا خوب خودش رو نشون میده. اینا رو زمینه کنیم کنار هم چقدر زیبا میشه. یک کسی آمد پیش امام صادق علیه السلام، حالا روایت را آیه صالحی میذارن، که آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا جان من مثلا مادرم یا پدرم، حالا شک از من، مادرم فلجه، من اینو 15 ساله دارم مثلا به دوش میکشم، حج بردمش با کولم و همه تکار چیزش بود، آیا من از عهده حق او برآمدم؟ 15 ساله، خب مگه بچه رو چند سال پدر و مادر نگه میدارن و بهش سر حضرت فرمود نه. آقا 15 ساله، 15 سال تر و خشک فلج رو در نظر بگیرید. حضرت فرمود نه. فرمودش که اون وقتی به تو محبت میکرد، محبت میکرد که بمانی و هیچ تصور این که تو از دنیا بری رو اصلا نداشت. اصلا تمام محبتش برای ماندن. اما تو داری محبت میکنی، تصورت این است بالاخره یه مدتی دیگری این از دنیا میرود تمام میشه. با این که نمیگی راحت میشم، نه، با تمام شوقم داری. میگه محبت تو به این بود که یه تکلیفیه برای تو و تمام میشه، اما محبت او شوق او بود و پایان پذیرم نمیدید. یعنی میدونست تا اون هست این محبت هست، یعنی تا پدر هست و مادر هست این در حقیقت محبت هست. تصور این که یه موقع بچه نباشه رو، لذا اون محبت میکرد تا تو بمانی. خیلی زیباست. بله اگر آوردید روایت، با اینکه از آن شد مثل که من فقط همین تند روایت رو میگم که از بس که این روایت به نظر من کد داره و ازش چیز در میاد که این با زمیمه این روایتی که اینجا خوندیم، ان رجلا قال للرسول الله صلی الله علیه و آله، اینجا دارد به پیغمبر، اما از امام صادق علیه السلام هم یه روایتی نزدیک به این هست، ان ابویا بلغ من الکبر که انی بله علی منهما ما ولی منی فسقه، که من ولایت اونها رو که در حقیقت سرپرستیشون رو دارم همچنان که اونها در کودکی از من سرپرستی میکردن. فهل قضیتهما حقهما، آیا تونستم از اون حقی که اونا داشتن نسبت به من بر؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا، فانهما کانا یفعلان ذلک و هما یحبان بقائک، این کارو میکردن تا تو بمانی، و انت تفعل ذلک و انت تريد موتهما، میدونی یه روزی تمام میشه، میدونی بالاخره داری خدمت میکنی تو. خیلی زیباست. اینو صاحب ریاض آورده، منم از اونجا دیدم. یه روایت دیگری هم بعد اونجا از امام صادق علیه السلام آورده که حالا اونا باشد برای همون، بعدش هم خلاصه روایت دیگری رو آورده. خیلی زیباست که حالا انشالله تو ادامه بحث روایت دیگری رو، من دلم میخواد این بحث رو حل مسئله توش در بیاریم، یه نگاه و افق نگاه برامون ایجاد بشه. لذا به روایات متعددی انشالله استشهاد خواهیم کرد، آیات مختلفی رو تو این بحث خواهیم دید. به نظرم باید یک نگاه تو امروزی که غرب به فرمایش آقا دشمن صهیونیستی به دنبال از بین بردن خانواده است، درسته، دنبال این است که ریشه خانواده رو بزنه، ما باید اون استحکام نظام خانواده رو تو نظام تکوین و تشریع با یک نظام زیبای ارائه که بتونیم تکوین رو با تشریع یکی دیدنشون و ارائهشون به طوری که هر کسی چه با دین چه بی دین وقتی میبینه احساس میکنه یه عظمتی تو این مسئله است که باید احیا بشود، فطرتاً به او در حقیقت ایمان بیاورد. انشاءالله بلکه تو این روایات به این نگاه برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.